ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. جامعه پزشکی ایران سرکوب خشونتبار معترضان را محکوم کرد. سخنگوی دولت ایران احتمال کنارگیری حسن روحانی را رد کرد. رئیس قوه قضایی ایران از دادستان‌ها خواست وضعیت بازداشت شدگان اخیر را مشخص کند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. بیش از 100 تن از اعضای جامعه پزشکی ایران در بیانیه‌ای با انتقاد از سرکوب خشونتبار تجمعات اعتراضی آبان ماه برخورد حاکمیت با این اعتراض‌ها را نشان از اوج شکاف میان ملت و دولت در زمانه حاضر دانستند. در این بیانیه که امضای 150 پزشک را پای خود دارد، اعتراضات آبان ماه را مردمی دانسته و نوشته شده است که امروز مهمترین چالش کشور بحران ناکارآمدی است. امضا کنندگان این بیانیه با انتقاد از عملکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران در زمینه سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گفتند که ماجراجویی‌هایی که موجب تقویت ایران هراسی در سطح کشورهای منطقه و دولت‌های دنیا شده است، امروز بزرگترین عامل برای بی‌ثباتی در داخل و دشمن تراشی در خارج از کشور است. آنها همچنین از کلیه همکاران پزشک و کادر پزشکی که در طی این روزهای سخت به مداوای مردم مظلوم و آسیب دیده رفتند تشکر کردند. سخنگوی دولت با رد احتمال استعفای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت این موضوع در هیئت دولت مطرح نشده است. در روزهای اخیر عباس عبدی از فعالان سیاسی نزدیک به جریان اصلاح طلب خواستار استعفای حسن روحانی شده و گفته بود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و برخی وزرا نیز با استعفای آقای روحانی موافق هستند. علی ربیعی در واکنش به این اظهارات روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران چنین گفت:
به هیچ عنوان بحث استعفای رئیس جمهور و کنارتون دولت به هیچ وجه در دولت نه مطرح شده نه طرفداری داره، با توجه به اینکه به هر حال من از یک صمیمیتی هم با آقای جهانگیری به هر حال با هم بیشتر پیرامون مسائل دولت و مسائل کشور زیاد گفتگو میکنیم، نه همچی ایده‌ای دارن، نه همچی چیزی رو من شنیدم، نه همچی حرفی از جانب ایشون صحت داره.
سخنگوی دولت ایران همچنین بررسی استیضاح چند وزیر از جمله وزرای کشور و نفت در مجلس را نامناسب خواند. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز روز دوشنبه از دادستان‌های شهرهای مختلف ایران خواست تا وضعیت بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر را روشن کنند. آقای رئیسی توضیح بیشتری درباره تعداد و وضعیت افراد بازداشت شده نداد و در همین حال از عملکرد نهادهای قضایی پس از بروز اعتراض‌های اخیر هم تشکر کرد. گزارش‌های مختلف از بازداشت بیش از 8000 نفر در اعتراض‌های اخیر حکایت می‌کند. عفو بین‌الملل نیز در آخرین گزارش خود شماره کشته شدگان این اعتراض‌ها را دست کم 304 نفر اعلام کرد. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش خواستار پاسخگویی سازمان محیط زیست و شهرداری‌ها در زمینه آلودگی هوای شهرهای مختلف شد و از دستگاه‌های نظارتی و دادستان‌ها خواست تا در این زمینه به گفته او کار را دنبال کنند. ساعت 6:04 دقیقه شنونده رادیو فردا هستید. سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در تازه ترین گزارش خود درباره اعتراضات آبان ماه ایران تصویری از برخورد حکومت ایران با معترضان ارائه کرده و از جمله میگوید توانسته مرگ 304 نفر را تایید کند. امین انصاری‌فر پدر فرزاد انصاری‌فر که در اعتراضهای بهبهان کشته شد درباره فرزندش میگوید و امیدوار است که خون فرزند بیگناهش پایمال نشود.
پسر خوبی بود، 27 سالش بود و سرامیکار بود، خودش خیلی با اخلاق بود، کاری به کار هیچ چس نداشت، سرش پولت خودش بود، سر کار بود و موقع بزرگتن ساعت یک تقیی چد از سر کار اومد بیاد خونه، نزدیکی خونه بود از پشت تیر خورد. ما خوروان جای دیگه سر کار بودیم، بعد اصل ساعت تقریبا دو بوده که از ساعت زنگ زده گفت یکی تیر خورد، فکر کنم مسائل شما بود، دیگه نگفت چی بوده، اومد پیگیر شدیم دیگه تا بسه خورمونه. چند نقطه توی شهر حالا ارگانهای دولتی مراجعه کردیم گفتیم بچه‌مون نیستیم. بعد رفتیم بیمارستان گفتیم یه چی تو سر خونه میگه رفتیم نگاه کردیم دیدیم بچه‌مون تیر خورده بود پشت سرش بالای ابروش اومده بود بیرون.
برای تحویل پیکر عزیزتون دچار مشکل نشدین؟ به راحتی بهتون دادن مراسم خاکسپاری رو تونستین برگزار کنین؟
بله هیچ مشکلی نبود.
الان حال هوای خودتون، مادرش، خانوادتون چطوره؟
حال هوای خوبی نداریم، همه نگران، همه ناراحت از قضیه. همه ناراحتیم.
حال مادرش چطوره؟
وضعیت خوبی نداره، واقعا سخته.
فکر میکنین که چه کسی دستور این تیراندازی رو داده بود؟
بله تیراندازی رو داده بودن، حالا چی بود نمیدونم.
بعد از این اعتراض ها الان حالا هوا چطوره توی شهر؟
حالا اکثرا مردم نگرانن، کسی که دستور هم داده مشخص نیست چی باشه، از کجا باشه، از چه ارگانی باشه نمیدونم.
شما میدونین احیانا در شهر خودتون، اطرافیان خودتون رو که شما خبرش رو دارین، چند نفر به این طریق از طریق تیراندازی کشته شدن؟
تقریبا 8 نفر فکر کنم.
آقای انصاری فر، شما چه تقاضایی دارید اگر کسی صدای شما رو بشنوه؟
من خودم هم سرامیتکارم، هم جانباز دوران جنگم. مسئولین ببینم فقط انتظار دارم خون بچم پایمان نشد، بیگنا بچم کشته شده در این صحنه ها.
امین انصاری فر، پدر فرزاد انصاری فر که در اعتراض‌های بهبهان کشته شده بود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی.
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده.
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی میشنویم در مورد سفر احتمالی حسن روحانی به ژاپن.
با نزدیک شدن به تاریخ سفر احتمالی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ژاپن، میانجیگری بین تهران و واشنگتن توسط شینزو آبه نخست وزیر ژاپن این روزها بیشتر مطرح می شود. این سفر اولین دیدار یک رئیس جمهوری ایران از ژاپن پس از نزدیک به 2 دهه است. دولت حسن روحانی زیر فشار حداکثری آمریکا امیدوار است این سفر راهی را برای رفع تحریم ها باز کند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن، همپیمان آمریکا و دوست ایران، با وجود جواب رد رهبر جمهوری اسلامی به این پادرمیانی ها در چند ماه پیش همچنان به دنبال میانجیگری است. اما علت این تلاش‌های مکرر نخست وزیر ژاپن چیست؟ چرا امنیت منطقه خاورمیانه برای ژاپن تا این اندازه اهمیت دارد؟ در این باره با کازویوکی هامادا، معاون پیشین وزیر خارجه ژاپن، گفتگو کردم. ابتدا از آقای هامادا پرسیدم که چرا نخست وزیر ژاپن از رئیس جمهوری ایران برای دیدار در ژاپن دعوت کرده است؟
رئیس جمهور ترامپ از نخست وزیر آبه انتظار دارد که نقش میانجیگر را بین تهران و واشنگتن ایفا کند. بنابراین آقای آبه می‌خواهد نه تنها از ایران دیدار کند، بلکه از رئیس جمهور روحانی هم برای سفر به توکیو دعوت کرده است. آقای روحانی و آقای آبه هر دو قصد حل و فصل اختلافات جاری میان ایران و آمریکا را دارند. از نظر ژاپن هر دو کشور، ایران و آمریکا، دوستان و همپیمانان خوبی هستند و نمی‌خواهد شاهد بدتر شدن روابط تهران و واشنگتن باشد. بنابراین آقای آبه قصد سفر دوباره به ایران را دارد و همچنین تلاش داریم تا آقای روحانی از توکیو بازدید کند.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، به تازگی برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی به توکیو سفر کرده بود و همزمان حامل نامه‌ای از سوی آقای روحانی برای آقای آبه بود. گویا شما هم با آقای عراقچی دیدار داشتید. انتظار تهران از این میانجیگری چیست؟
در دیدار غیر رسمی که با عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، داشتم، او گفت از جنگ اقتصادی که دولت آمریکا علیه ایران آغاز کرده بسیار نگران است و واشنگتن باید به دیپلماسی و میز مذاکره بازگردد. ژاپن هم با این نظر موافق است و اعتقاد دارد باید برای پایان دادن به بحران جاری در خلیج فارس مذاکره های صلح‌آمیز انجام شود.
How to settle this ongoing crisis in the Persian Gulf.
دولت شینزو آبه پس از رد دعوت آمریکا برای پیوستن به ائتلاف دریایی در خلیج فارس از احتمال اعزام نیروهای دفاع از خود این کشور به طور مستقل به منطقه خبر داده. علت این تصمیم چیست و با توجه به قانون اساسی ژاپن چقدر انجام پذیره؟
It's a very delicate, you know, political, you know, issue.
اعزام نیرو به خلیج فارس حتی به منظور جمع‌آوری اطلاعات یک مسئله حساس سیاسی است که حتی بحث‌های داغی را هم بین سیاستمداران ژاپنی به راه انداخته. در حال حاضر نخست وزیر آبه تحت فشار شدیدی از جانب رئیس جمهور ترامپ است. آقای ترامپ برای پیروزی در دور دوم ریاست جمهوریش آماده می‌شود. بنابراین رئیس جمهوری آمریکا به مردم وعده خروج نیروهای آمریکایی از خاورمیانه را داده. و همین منظور لازم است نیروی دیگری برای دفاع و تأمین امنیت جایگزین آنها شود. رئیس جمهور ترامپ از نخست وزیر آبه پرسیده که چه اقدام دفاعی به خصوصی میتواند انجام دهد. البته تا حالا تصمیم قاطعی در زمینه اعزام نیروی دریایی ژاپن به خاورمیانه گرفته نشده است. با این حال احتمال زیادی وجود دارد که این اقدام انجام شود، چون نخست وزیر آبه میخواهد رابطه خوب خود را با آمریکا حفظ کند. اما ما محدودیت قانونی داریم. نیروهای دفاع از خود نمی توانند در عملیات نظامی و جنگ شرکت کنند. نیروهای دفاع از خود ژاپن تنها می توانند از نفتکش‌های ژاپنی حفاظت کنند.
با توجه به این محدودیت‌ها، توکیو به دنبال چه راهکاریه؟
حفاظت از شناورهای ژاپنی از تنگه هرمز در حال بررسی است. اگر نفتکش‌های ژاپنی مورد حمله قرار گیرند، نیروهای ژاپنی می‌توانند برای کمک بروند. اما در صورت حمله به شناورهای بریتانیایی، آسیایی یا سایر کشورها، نیروهای ژاپنی از نظر قانونی چنین اجازه‌ای را نخواهند داشت. ما نیاز به همکاری سایر کشورها داریم. بنابراین احتمال مذاکره بین کشورهایی که دارای منافع ملی در آبهای خلیج فارس هستند وجود دارد تا برای عبور ایمن شناورها هر کسی مسئولیتی بر عهده بگیرد.
این مسئولیتی که ژاپن میخواد بر عهده بگیره بسیار حساسه. چرا توکیو حالا این تصمیم رو گرفته؟
United States is becoming less and less dependent on the oil natural resources.
وابستگی آمریکا به نفت و انرژی خاورمیانه کاهش یافته و قصد خروج از آنجا را دارد و بر مسائل داخلی تمرکز کند. بنابراین می‌خواهد مسئولیت تأمین امنیت شناورها را به ژاپن بسپارد. این یک موقعیت تاریخی برای ژاپن است. توکیو باید تصمیم بگیرد آیا قادر است نه تنها مسئولیت حفاظت از شناورهای خود، بلکه همپیمانانش را هم عهده‌دار شود یا نه. این موضوع بحث داغی را هم در ژاپن به راه انداخته است.
رفع تحریم‌های ایران توسط آمریکا چه اهمیتی برای ژاپن داره؟
ژاپن به انرژی خاورمیانه وابسته است. ما می‌خواهیم خرید نفت ایران را از سر بگیریم، اما با وجود تحریم‌های آمریکا بر ایران نمی‌توانیم. شرکت‌های نفتی ژاپن و دولت ژاپن مایلند برای توسعه حوزه نفتی بزرگی که به تازگی در ایران کشف شده مشارکت کنند. بنابراین هدف ژاپن رفع تنش میان ایران و آمریکا و بازگرداندن واشنگتن به توافق هسته‌ای است. سفر رئیس جمهور روحانی به توکیو و دیدار رو در روی او و نخست وزیر آبه مهم است، چون سیاستمداران آمریکایی از ژاپن خواستار میانجیگری شدند. بنابراین در این زمینه این روزها اتفاقات بسیاری پشت پرده در حال رخ دادن است.
نازآفرین میرزا خلیلی در مورد سفر احتمالی حسن روحانی گزارش میداد. و اما یک خبر کوتاه، معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید که به خاطر گوشهای نامحرم نمیگویم چه میزان صادرات نفت داریم، ولی اعلام کرده که میزان صادرات نفت به شدت کاهش یافته است. اسحاق جهانگیری روز دوشنبه 25 آذر گفت تحریم ها مشکلات ساختاری اقتصاد و ضعف های مدیریتی برای کشور درست کرده است. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من را همراهی کردید. برای خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رادیو فردا به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز روزگار خوش، با رادیو فردا بمانید.